أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العارضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سرقفلی رسید اینجا که عرض کردیم آخرین دلیل بر تصحیح آن تمسک به عموم عفو بالعقود هست، که بنابر نظر مشهور ظاهراً مانعی در استدلال به آن نیست، ولی ما دو مشکل داریم محرومیم از تمسک به این عموم. مشکل اول این هست که ما معتقدیم همونطور که در فقه العقود جلد یک صفحه 210 بیان کردند و آقای زنجانی هم قائلن، اوفو بالعقود منصرف هست به عقدهایی که مضمونش در چهارچوب احکام شرع است. فرقی نمی کند اوفو بالعقود با اوفو بالوعد. شما اگر بشنوید از مولا که بگوید مؤمنین به وعده های خودتان پایبند باشید، آیا نمی فهمید از این خطاب که آن وعده هایی که در چهارچوب قانون هست به اونها پایبند باشید، نه اون وعده هایی که خلاف قانون هست؟ انصافا عرف از اوفو بالوعد، لزوم وفاء به وعد در چهارچوب و اطار قانون میفهمه، نه بیشتر. خداوند متعال شریعتی دارد، واجبات و محرماتی دارد، حلال و حرام تکلیفی یا وضعی دارد. اون وقت بیاید به مردم بگوید مردم به قراردادهای بین خودتان احترام بگذارید، انصافا ظهورش این است که در طول رعایت قوانین الهی اگر قراردادهای شما مشکلی نداشت و خلاف قوانین الهی نبود، احترام این قراردادها را حفظ کنید یا احترام وعده به یکدیگر را حفظ کنید. ولذا این که در روایت داریم ان شرط الله قبل شرطکم، یک بیان عرفی است، بیان عقلایی است. بر فرض کسی بگوید اوفو بالعقود انصراف نداره به عقدی که مضمونش مشروع است، یا بگوید همونطور که در دراساتون فی المکاسب المحرمه برخی مطرح کردن که فوقش انصراف دارد از مواردی که علم داریم به این که محتوای عقد نامشروع است، میگوییم بسیار خوب، مخصص منفصل که ما داریم، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. شرط در صورتی نافذ است که محلل حرام یا به تعبیر دیگر مخالف کتاب خدا نباشد. شرط اولا به معنای التزام است که شامل قرارداد ابتدایی هم می شود، و در استعمالات روایی شرط را بر همون عقد مستقل هم به کار بردن، و بر فرضم شرط انصراف داشته باشد به التزام در ضمن یک عقد، فهوا ما میفهمیم شرط وقتی نفوذش مشروط است به این که محلل حرام نباشد، مخالف کتاب خدا نباشد، عقد هم قطعا همین مطلب درش مطرح است که نباید مخالف کتاب خدا و محلل حرام باشد و در شبهه مصداقیه عقدی که محلل حرام هست ما نمیتوانیم به عفو بالعقود تمسک کنیم. حال یک وقت شک در حرمت تکلیفیه داریم، با قاعده حل اثبات حلیت تکلیفیه میکنیم، بعد به عفو بالعقود تمسک میکنیم. نمیدونیم توریه حلال است یا حرام، قرارداد این بود که ما توریه کنیم، صلح کردیم که ما توریه کنیم، او هم به ما پولی بدهد. خب میگیم کل شئ لک حلال، توریه حلال است، میشه مصداق عقد حلال. اما در شک در حرمت وضعیه مقتضای استصحاب اثبات حرمت وضعی است، چون حرمت وضعی یعنی عدم ترتب اثر. استصحاب هم همین را اثبات میکند که این سرقفلی، قرارداد سرقفلی، اصل این است که هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست و لذا قرارداد سرقفلی میشه محلل حرام وضعی. حرام وضعی را از کجا فهمیدیم؟ از دلیل استصحاب عدم ترتب اثر. ما قطعاً در کل المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما، باید قائل به اطلاق بشیم نسبت به حلال کردن حرام وضعی. برفض اون هم اطلاق نداشت، ما خالف کتاب الله که اطلاق دارد، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله، مخالف کتاب خدا چه در حکم وضعی کتاب خدا چه در حکم تکلیفی آن. کتاب یعنی حکم خدا، نه فقط قرآن. کتاب که فقط قرآن نیست، مناسبت حکم و موضوع از ما خالف کتاب الله یعنی ما خالف حکم الله. نه دیگه، حکم خدا یعنی حکم شرعی. ما که میگیم حکم خدا یعنی حکم شرعی، ما که نگفتیم فقط قرآن، حکم شرعی. چه این حکم شرعی را خدا جعل کرده است، یه پیامبر جعل کرده است و خدا تنفیذ کرده است. ولذا ما مشکل داریم با یک سری قراردادها که صرفا التزام به فعل نیست. حالا این زمان عقلایی که آقایون به عفو بالعقود تمسک میکنن، که این الان میرید شما برادرتون میخواد وام بگیره، وام ربوی اگه باشه نمیتونید ضامن بشید، وام با کارمزد، وام با شرط جریمه دیر کرد. حالا دیگران حلال بدونن، کسی که مقلد مرجعی است که اینها را جائز نمیداند، ربا میداند، شما نمیتوانید برید کمک کنید به قرارداد ربوی، و ضامن شدن یک نوع کمک کردن به آن هست. نه، قرض الحسن است، برادرتون میخواد بگیره، شما میرید ضامن میشید. این زمان، زمان مصطلح شرعی که در فقه میگن کتاب الزمان که نیست، چون کتاب الزمان در فقه یعنی نقل و ذمتن الی ذمه. بعد از این که برادرتان بدهکار شد، اگر برید به بانک بگید من ضامن فقهی بدهی برادرم هستم و بانک هم قبول کند، یعنی دیگه بعد از این شما میشید بدهکار ما، دیگر برادرتان بری از ذمه میشه. این کتاب الزمان است که شیعه مطرح میکند، برخلاف عامه که میگن زمان فقهی زم و ذمتن الی ذمتن هست. اما این قراردادهای ضمانتی که الان از ضمانت عقلایی است، یعنی تعهد. خب یعنی شما متعهدید در مقابل این بدهی برادرتان، اگر نتیجه تعهد این است که اگر او نداد باید شما بدهید، ولذا به قول آقای سیستانی صرفا یک التزام به فعله. اگر این ضامن فوت بکنه، با این حق نداره بیاد بگه که من که دستم به برادر این ضامن نمی رسد که بدهکار اصلی بانک است، او اختلاس کرد و رفت، اما این برادر متدینی ضامن شد، بالاخره ترکش چند میلیاردی هست، این را تصاحب کنیم فعلا. آقای سیستانی فرمود نخیر، این ضامن تعهد به ادا داشت، تعهد شخصم با موت شخص تمام می شود، این مشکلی ندارد. اوفو بالعقود التزام به ادا را تصحیح میکنه، چون قطعا خلاف شرع نیست شما ملتزم بشید به اینکه بدهی برادرتان را در فرضی که او نمیدهد پرداخت کنید. اما آی خویی که میگه این زمان عقلایی بازگشتش به ذم و ذمتن الی ذمتن هست، میگن آقا این که خلاف فقه امامیه است که بعد از این که من برادرم بدهی را نداد، هم برادرم بدهکار است هم من، که آی خویی معنا میکنن زمان عقلایی را. آی خویی میگه اونی که اجماع هست بر بطلانش ذم و ذمتن الی ذمتن هست ابتداعا، نه مترتبا علی امتناع المدیون ان اداء دینه. این ذم و ذمتن الی ذمتن هست نه مطلقا. ضامن میگه اگر برادرم نداد اون وقت من بدهکار میشوم در عرض بدهکاری برادرم. البته بانک نمیتونه هم از برادر بگیره هم از این ضامن، مثل تعاقب عیدی میشه، از یکی از اینها میتونه بگیره. اما آقای خویی میگن که ضامن در طول امتناع مدیون از ادای دین بدهکار میشود، ولذا اگر فوت کرد از ورثه بیچاره این ضامن بدهی را بانک و وصول میکنه. خب ما اون فرمایش آقای خویی تمرکز میکنیم، میگیم آقای خویی دلیلتون بر صحت این قرارداد چیه؟ آقای خویی میگن اوفو بالعقود، اینو میگن دیگه. خب ما مشکل داریم با عموم اوفو بالعقود. حالا یک روایاتی هست در شرط زمان در آریه، اونها حالا آی صد میخواد از اونها، یا شرط زمان در اجاره آی صد میخواد از اونها استیناس کنه که زمان و غلایم مثل اونهاست. حالا وارد اون بحث نمیشیم، بحث جداست، وارد اون بحث نمیشیم. اما میخوام عرض کنم که آی خویی که زمان و غلایی رو برمیگردونه به ذم ذم لازم، اما مترتبا علی امتناع المدیون عن اداء الدین، بعد میخواد توسط کنه به عموم اوفو بالعقود. ما مشکل داریم، ما مشکل داریم، اونایی که مشکل ندارن خوشا به حالشون. حالا ما هم تنها که نیستیم، باید یک گروهی تشکیل بدیم به ریاست مرجعی مثل آقای زنجانی و بزرگانی غیر از ایشان هم هستن صاحب کتاب فقه العقود، اینا بالاخره باید بشینن راه حلی پیدا کنن. عموم اوفو بالعقود دیگه از دست گرفته شد. آقا استصحاب میکنیم عدم ترتب اثر را بر این قراردادی میشه حرام وضعی. حرام وضعی که شد عقد من محلل و شیئن و هو حرام وضعیون بل استصحاب. ما خالف حکم الله استصحاب حکم الله را، یعنی ما خالف شیئن هو حکم الله، این قرار داده من مخالف یک چیزی است که اون چیز عبارت است از عدم ترتب اثر که با استصحاب اثبات می شود. آقا موضوع مرکب است، خدا خیرت بده، موضوع مرکب است. ما خالف کتاب الله یعنی ما خالف شیئا و کان ذلک شیء حکم الله، این قرار داد من که قرار داد بستم که حق اجاره با حق اجاره های مجدد با مستأجر باشد، این مخالف بقای حق الاجاره است برای مالک، مخالف آن هست دیگر. این که ما قرار داد بستیم حق اجاره دادن مجدد برای مستأجر ثابت باشد، این مخالف ماندن این حق الاجاره است برای مالک. پس این قرار داده مخالف یک شیء است که استصحاب آن آن شی را تایید میکند. استثناء میگوید که حالا یا حق ایجار باقی است برای مالک، یا اگر این را هم استثاب نگوید، استثاب میگوید که برای شما مستاجر حق الایجار ثابت نیست ولو در طول این قرارداد. ولذا قرارداد ما میشه مخالف شیعی که استثاب میگوید اون شیع حکم الله هست، محلل شیعی که استثاب میگوید اون شیع حرام وضعی است. شما سبحان الله که داری حرف رو تکرار میکنی بدون اینکه جواب منو دقت کنی. آقا موضوع مرکب وقتی بود باید در جزء مشکوک استثاب جاری کنی نه در کل. مثل اینمونه که شما استثاب میگه وضو داشتی، هرچی نماز هرچی میگن آقا استثاب میگه وضو داشتی تا زمان نماز، بگی نه استثاب میگه عدم تحقق صلات مع الوضو، استثاب میگه نماز با وضو محقق نشد، میگن خدا خیرت بده از صلات مع الوضو موضوع مرکبه، نماز بالوجدان هست، استثاب میگه وضو هست، استثاب عدم از صلات مع الوضو دیگه جاری نیست. در موضوع مرکب جزء مشکوک را باید استثاب کرد. اینجا هم همینطوره. وقتی اگر استثاب بگه باید نماز جمعه برید، اجازه به جواب آقا رو بدم بعد جواب شما رو میدم. بیان مرحوم آخوند و غیر آخوند نداره، استثاب میگه نماز جمعه واجبه، شما شرط کردید با خانمتون موقع ازدواج که اصلا نماز جمعه نرید، میگن این شرط محلل حرام است، یعنی ترک واجب هم میشه حرام. میگه آقا استصحاب میگه که این شرط وقتی نبود محلل حرام نبود. بابا محلل حرام موضوع مرکب، یعنی محلل شیئی که استصحاب میگه اون شی حرام است، استصحاب میگه ترک نماز جمعه قبلا حرام بود الان هم حرام است، فعل نماز جمعه قبلا واجب بود الان هم واجب است. حالا دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. آقا چی میفرماید؟ آه استصحاب بقا، ما اصلا استصحاب در شبهات حکمیه اونی که مشهور که اشکال نمی کنن، اونی هم که ما طبعا لای خوی اشکال کردیم در استصحاب بقای تکالیف، نه استصحاب عدم. ما استصحاب عدم ترتب اثر می کنیم، استصحاب میگیم قبلا حق الایجار ثابت نبود برای مستاجر، استصحاب میگه هنوزم ثابت نیست.
شک می‌کنیم قانون به چه نحوی جعل شده.
آقا استصحاب میگه حق الایجار برای مستاجر ثابت نیست، من شرط کردم حق ثبوت حق الایجار رو برای مستاجر، بس من شرط کردم چیزی را بالوجدان که استصحاب میگه اون چیز خلاف حکم الله است، اون چیز حرام وضعی است.
عدم مخالفت و برداری صدر،
خیلی خوب
دیگه.
خب این یک اشکال. مگر کسی بگه ما در شک در حلیت و حرمت وضعی هم یه قاعده حلی داریم که بعید میدونم کسی به این عرض عریض در مواد شک در حلیت و حرمت بگه ما قاعده حل داریم. اولا بعید میدونم کسی اینو بگه، برفرضم بگه توسط این عمومات الناس مسلطون علی اموالهم، عمومش اقتضا میکنه که حق الایجار ثابت باشه برای مالک، حالا یا عمومات دیگر. اگر عمومی داشتیم به عموم اثبات میکنیم که این شرط خلاف این عموم هست. و مهم این است که بله آی سیستانی قاعده هر رو قاعده هر که در شبهات موضوعی است ظاهرا، حالا اگرم در شبهات حکمیه باشه قاعده هل رو در اعیان جاری میکنه. مثلا این مثلا میگه این لباس که نمیدونیم از اجزای حیوان حرام گوشی است یا نیست، این 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 هازا حلالون ای حلالون از سلاتوفی. آقای زنجانی هم نظرشون همینه، در اعیان جاری میکنن، در سرقفلی که بحث اعیان نیست که. حالا برفرض ما در اعیان بگیم خمر حلال است، ای حلالون بیعه، حالا برفرض کسی اینو بگه که ما که نمیگیم، میگن حلالون به وای حلالون به او وضعن دیگه. مثلای زنجانی اینجور میگن، منتهای زنجانی در شبهات موضوعیه میگن و میگن با قاعده حل در اعیان اثبات حلیت وضعی هم میکنیم، ولذا میگن زنی که نمیدونیم خواهرمونه یا غریبه است میگیم حاضهی لنا حلال، نه بدون عقد، نه حلال بودن زن اوهل لکم ما ورا ازالکم یعنی حلالون التزوج منها. و اینجوری آی زنجانی اثبات میکنه که ازدواج با این زنی که مشکوک است، که چون پدر شما الحمدلله هر جا میرفت نسل مسلمین رو زیاد میکرد، شما رو گرفتار کرده، هر جا میخوای ازدواج کنی خلاصه اون مواردی که برات جوره، میگن که پدرشون فوت کرده، پدرشون حالا کیه، ممکنه خب خواهر شما باشه، یه کمی تحقیق کنی شاید بفهمی که. خب هر سبت خدمتی آی زنجانی میگن که من که استصحاب عدم و کونه ها اختم رو که قبول ندارم، که استصحاب عدم ازلیه، پس چه کار میکنی؟ میگم این دختر خانم لی حلال، حلال وضعیه دیگه، منتها در این خارجیه ایشون اینو قائله، اینجا که بحث این خارجیه نیست، سرمانن بحث سر عقد سرقفلی، نمیدونیم حلال وضعیست یا حرام وضعیست. آقای سیستانی هم که تصریح میکنه میگه ما در اعیان قاعده حل جاری میکنیم، چون کل شیء لک الا شیء، اون اعیانه. تو خود روایت مسعد ابن صدقه هم دیدیم وذالک مثل صبح، وذالک مثل امرأتن تحتک، و ذالک مثل عبد یکون و اندک. یا در صحیح ابن سنان میگه سأخبرو که عن الجبن و غیره کل شیء فی حلال و حرام، تطبیق کرده بر اعیان که این در اینجا نمیاد. اشکال دومی که باعث میشه نه شما بخواید بگید سرقفلی حلال و وضعی دیگه، که اصل موضوعی داریم، اصل عدم نفوذ عقد سرقفلی که موضوع جواز تصرف مستأجر رو که اصل مسببیه برمی داره دیگه. حالا متصدی نظرات های زنجانی اینجا کس دیگه هست.
بله
دیگه، حالا آقای زنجانی در اون مشکوک الاختیه میگن قاعده حل وضعی جاری میکنه، ما البته قبول نداریم دیگه، حالا یه بحثش مفصل در جای خودش شده، ولی به هر حال ربطی به اینجا نداره، من اینو میخوام عرض کنم. مشکل دیگر ما در رابطه با وفو بالعقود این عقدهای مستحدثی که ما احتمال میدیم شارع مخالف باشه، هر روز عقلا یه جور عقدی درست میکنن، یه روز سرقفلی درست میکنن، یه روز بیع ازمانی درست میکنن، هتل میسازه، دیگه مردم که وسعشون نمیرسه که یک واحد از این، یک آپارتمان از این هتل رو ملک تلقه خودشون بکنن، میان میگن که 10 روز در سال رو میفروشیم از این واحد، قیمتش هم مناسبه دیگه، 10 روز از سال مال شما، تقسیم میکنن این 10 روز را بین روزهای سال، وقت شما 10 روز حق دارید نوبت میزنید، ما مثلا 10 روز اول جمادی الثانیه میخواییم بیاییم، اونم ملک شماست، نه اجرتی از شما میگرن نه چیزی، البته پول نظافت و ایناش از اجرت شاید بیشتر بشه، ولی بالاخره به عنوان اجرت از شما چیزی نمیگرن، ملک شماست و میتونید اینو بفروشید به هر کی میخواید به یه زمانی. خب شارع قبول داره به یه زمانی یا نه؟ هر روز یه قرارداد جدید عقلا میارن میذارن جلوی ما، میگن تصحیح کنید این قرارداد را، اونایی که وفو بالعقود رو قبول دارن و حتی نسبت به مسائل و موضوعات مستحدثه هم میگن مانعی نداره به وفو بالعقود تمسک کنیم، خب خوشا به حالشون، ما مشکل دومون اینه که اگه شارع نظر مخالفی داشت با بعضی از این قراردادهای مستعدست و عادتا ممکن نبود که نظر مخالفش رو در اون 1400 سال قبل ابراز کنه، چون راهی برای ابراز نبود. خب ما چجور از اطلاق کشف بکنیم سعی غرض مولا را؟ یکی از مقدمات حکمت امکان بیان قیده، امکانم امکان عقلی نیست، امکان عرفیه. خب مثلا شارع اون موقع اگر قبول نداشت بیمه عمر رو، مثلا چی بگه؟ بگه اوفو بالعقود الا ما سیعتی و یسمونه به بیمت العمر. حالا اگر بیان عرفی ممکن باشه که اون زمان جوری بیان کنن که خود به خود این بیمه عمر خارج بشه، میگیم خب راه باز بود برای بیان غرضت جناب شارع، چرا بیان نکردی؟ اما گاهی راه باز نیست. مثلا همین مسافرت های با هواپیما با ماشین، اگر نظر شارع این بود که مسافرت با چهارپایان چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت یا هشت فرسخ امتدادی موضوع قصره، اما مسافرت با ماشین و در زمانی که ماشین میشه متعارف در سیر قوافل، اینجا ممکنه مثلا نه 500 کیلومتر باید بخوای بری تا نمازت شکسته بشه. اگه نظر شارع این بود و چجوری میخواست بیان کنه حد و تقصیر سمانیت فراسخ؟ حالا اونجا ممکنه بگید خب لزومی نبود شارع اینجور بگه، شارع میگم حد و تقصیر مسیرت ایام، بعد میفرمود که مراد ما از مسیرت ایام که در روایت دیگه است که سیر متعارف قوافله که امروز هشت فرسخه، اونو میشه بیان بکنه، اونجا رو ما نمیگیم. اما میخوام مثال بزنم که اگر تنها راه بیان این بود که بگه الا سیر با سیاره و تیاره، خب حالا اون زمان میخواست چجوری بفهمونه مولا که الا سیر به سیارته اول تیارته اول جته؟ اون مثال عرض کردم، من جواب دارم، میگم جوری دیگه میتونه شارع بیان کنه، اما جایی که شارع راه متعارفی برای بیان غرضش در مقید نداره، چجور ما از اطلاق اثباتی کشف اطلاق ثبوتی کنیم؟ مقدمات حکمتی که چیه؟ امکان تقیید، امکان عرفی تقیید دیگه، نه امکان عقلی تقیید. امکان عرفی تقیید چه بسا در یه سری جاها نیست، ولذا اونجا مشکل پیدا میکنیم. در مانعرفی هم واقعا اوفو بالعقود هم برفرض دلیل بر مشروعیت هر عقدی باشه، اما شاید شارع عقد اینترنتی رو قبول نداره، تو اینترنت به دختر میام میده اتزوج رو که علا کتاب الله و سنت نبیهی لمدت شهر علا نمیدونم مهر سکتن، پیام اینترنتی میده، اونم بعد هر سمت خدمتتون که اینترنتشو باز میکنه بعد مینویسه قبل تو، آیا این عقد اینترنتی مورد قبول شارع است یا نیست؟ حالا اگر شارع قبول نداشت چجوری میخواست استثنا کنه؟ یا امام فرمودن که در طلاق لازم نیست شاهدین حاضر باشن در مجلس طلاق، تلفنی میشنون. حالا الان که تصویری هم میتونن، طرف تو آمریکا طلاق میده زنش رو، دو نفر از عدول و مؤمنین اینجا تصویری قشنگ هم اینا میبینن اون مجری طلاق رو، هم او اینا رو میبینه. امام که به همون تلفنش هم فرمود اشکال نداره، نه اینکه ضبط کنن بعد بشنون اون شاهده، نه نه کلیپ گذاشتن فایده نداره، نه مستقیم تلفن مستقیم تماس اینترنتی یا تصویر اینترنتی مستقیم. امام قبول داشت تو مسائل مستحدثه داره، ولی خب آقای زنجانی احتیاط میکنه، آقای سیستانی احتیاط میکنه و واقعا هم جای احتیاط داره. خب واقعا اگه شارع میخواست در شاهدین طلاق بگه باید حضور فیزیکی داشته باشن، مثلا حضور تلفنی کافی نیست، حضور اینترنتی کافی نیست، چجور میخواست اینو بگه؟ راهی نداشت برای گفتن. براءت از تکالیف جاری میشه. ببینید رفع ما لا یعلمون، اگه براءت عقلی قائل بشید که براءت عقلی قوه عقاب بلا بیان ولو مولا نمیتونه بیان کنه، ما که براءت عقلی قائل نیستیم. مناسبت رفع ما لا یعلمونه که تکلیف واقعی خودش رافع براءت نیست، علم به او رافع براءته. اون وقت حجت ظاهریه میخواد رافع براءت بشه، اونم علم به او رافع براءته. این متفاهم عرفیه. ولذا من که علم ندارم به این که فرض کنید که استفاده از بعضی از ابزارها مثلا تماس تصویری حرام است، علم که ندارم که. متفاهم فکر رفع مالمو برای عذر مکلف اومده، اختصاص به مسائل معاصره در زمان شارع نداره، اونا مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه. آقای زنجانی هم که میگن نمیشه به عفو بالغود تمسک کرد برای اثبات مشروعیت این مسائل مستحدثه، جاییست که مناسبت حکم موضوع عرفاً اقتضاء تعمیم نکنه. و الا یه سری جاها خب عرف به مناسبت حکم موضوع میگه فرق نمی کنه که برای چی شارع نیاد تصحیح کنه این قرارداد را، وجهی نداره. ما جاهایی میگیم که عرف تردید میکنه، یک مطلبی است مثلا این بحث سرقفلی، واقعا عرف متشرعی تردید میکنه. و مثلا مثل صاحب مبانی منهاج السالک میگه ما راهی برای تصحیح عقد سرقفلی نداریم، علما هم که تصحیح خواستن بکنن هر کدوم یه وجهی ذکر کردن. ولذا تمسک به عفو بالعقود انصافا مشکل هست، ولیکن عمده وچه ما همون عقد سکناست که آقای خویی فرمود، خیلی وچه خوبیست. منتها دیگه هر چه شما دلتون میخواد نمیشه ازش در آورد. مثلا اگر تخریب بکنن این پاساج را که سرقفلیش رو فروختن به افرادی، خب چون هنوز ملک صاحبان اصلی هست این اعیان، نمیتونیم اثبات کنیم این مرتکز عقلا امروز را که اون متلف ضامن قیمت این پاساج است برای این خریداران سرقفلی، اینو ما نمیتونیم اثبات کنیم، چه کنیم؟ اما اصل سرقفلی را به اندازه زیادی میتونیم تصحیح کنیم با همین بیان آی خوی. حالا در ان الله ینها عن البغی، خدا از ظلم نهی میکنه، نسبت به ظلم های مستحدث که شما دارید نقض میکنید به ما، خب حالا آی صدر و شاگردان ایشان که اونجا هم اتا اونها اونجا تو عفو بالعقود بعضیاشون نگفتن، ولی اونجا گفتن که نمیشه به تحریم ظلم استدلال کنیم برای تحریم این ظلم های مستحدث. ما گفتیم بعید نیست او القا که شده به عرف، نظر عرف مدلول التزام این خطاب اینه که حجت است در تشخیص مصادیق. مناسبت اون موضوع اقتضا میکنه نظر عرف حجت باشه در تشخیص مصادیق، مگر مواردی که علم به خلاف داریم. ما اینجور مناسبت اون موضوع رو فهمیدیم. و اگر واقعا عرف عام امروز یک چیزی را ظلم بدونه. ظلم بدون این که مهریه این خانم 60 سال پیش پدر بزرگتون مادر بزرگتون رو عقد کرد به 1000 تومن، حالا الان میایید حالا یا به مادر بزرگتون یا به ارسیایت ورسه او 1000 تومن میدید، میگید برو خدا برکت بده، بعدم به بچه خودتون پول تو جیبی مدرسه شو 10000 تومن میدید. عرف اینو ظلم میدونه. حالا حالا وارد بس میخواییم بشیم؟ نه حالا وارد بس تورم میخواییم بشیم. من میگم اونو ما گفتیم یه مناسبت و حکم و موضوع اینه که نظر عقلا در تشخیص مصادیق ظلم حجتون مالم یعلم بالخلاف. ما یه ادعای اونجا کردیم، پاشو ادعای ما رو بگید درست نیست. ظلم مصادیق اعتباری دارد، باید نظر یک شخصی حجت باشه در تشخیص مصادیق اعتباری ظلم. عقد که مصداق اعتباری ندارد، عقد یعنی قرارداد. مثلا شما بگید آب که مصداق اعتباری ندارد، بگیم نظر عرف در تشخیص مصادیق آب چیست، معتبر است یا معتبر نیست. در جایی که یک عنوان اعتباری است، مصادیق اعتباری داره، به جوری که اگر نظر عرف در تشخیص مصادیق اعتباری حجت نباشه، عملا این نهی از ظلم لغو میشه. چون معناش این میشه که انجام ندهید چیزایی را که ما گفتیم انجام ندهید، این عرفی نیست. ولذا این مدلول التزامیش میشه که نظر عرف در تشخیص مصادیق حجته. اما در مثل عقد و قرارداد که قرارداد مصداق قرارداد که اعتباری نیست، قرارداد قرارداده، محتوای قرارداد حلال است یا حرام بحث دیگری است، اما قرارداد که مصداق اعتباری نداره، قرارداد قرارداده. اونجا که نمیگید میگه هر جا عرف تشخیص دادیم مصداق قرارداده، قرارداده دیگه، تکوینا قرارداده. قرارداد خود عملیت الانشاء، عملیت الانشاء خودش امر تکوینیه دیگه. ولذا این بیان ما تو اوفو بالعقود نمیاد که بگیم در مصادیق عقود ارجاع ما دادن ما رو بر در در این که محتوای عقد مشروع است یا مشروع نیست، کی میگه ما رو ارجاع دادن به عرف؟ مشروع بودن محتوای عقود رو شارع باید بیان کنه. خب به هر حال این چیزیست که ما به ذهنمون میاد، از این بحث گذشتیم. اما چون بحث به نظرم ناقص نمونه بهتره، 3 تا حکم برای سرقفلی هست. یکی هبه سرقفلی، دوم ارث سرقفلی، سوم چی؟ خمس سرقفلی. این 3 تا حکم آخرش به درد ما میخوره، سومی به درد ما میخوره، هبه سرقفلی، ارث سرقفلی، خمس سرقفلی. این 3 تا حکمو انشاءالله در جلسات آینده بررسی کنیم و این بحث سرقفلی را تمام کنیم. به عون الله و توفیقه و الحمد لله رب العالمین.